بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين ولا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل از هر چیز سالگرد میلاد با سعادت باقر العلوم امام محمد ابن علی باقر علیه السلام را و همچنین ولادت با سعادت امام هفتم امام موسی بن جعفر علیه السلام را به همه شما عزیزان و پیروان راستین آن حضرت تبریک و تهنیت عرضه می دارم. موضوع بحث ما در هفته گذشته ضرورت وحدت جامعه اسلامی بود و به دلیل اینکه تلاش‌های مخالفان و محاربان اسلام برای از هم پاشیدن جامعه مسلمانان و برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان افزایش یافته و همچنان رو به افزایش است، ضرورت بیشتر دارد تا پیرامون اهمیت وحدت مسلمانان گفتگو شود. از دیدگاه دین مبین اسلام، وحدت دارای چهار مرحله و چهار مرتبه است. علیکم السلام. مرتبه اول و مرحله اول وحدت، وحدت میان مجموعه است که ما جزء اون مجموعه هستیم و با هم کنار هم قرار میگیریم. به عنوان مثال الان همه ما و شما در یک مجموعه واحد گرد آمده ایم و یک مؤسسه ای را برای پیشبرد اهداف فرهنگی و مذهبی تأسیس کرده ایم. از همین جا باید شروع کرد، نباید مستقیم رفت سراغ امت اسلامی که اون مرحله سوم است. در مرحله اول روایاتی از پیشوایان معصوم رسیده است که ما باید به گوش جان بشنویم. یکی از این روایات سخن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام است که می‌فرماید ایاکم والفرقه فانها حالقه للدین، یعنی یک مجموعه ای را که تشکیل دادید و یک وحدتی را که ایجاد کردید بپرهیزید از این که دوباره دچار تفرقه شوید، برای این که تفرقه دین را از اساس و از اصل نابود می سازد و ور می چیند. تعبیر امام علی تعبیر ظریفی است، یعنی اصلا دین تابع وحدت است. اگر وحدت نباشد، اتحاد شما مسلمانان نباشد، دین خدا نیز متلاشی و محو می گردد. و تعبیر حالقتن لدین خیلی جالبه. حالق از حلق گرفته می شه، حلق هم به معنای تراشیدن یا ریشه درآوردن و از ریشه زدن است. مثلا یکی از واجبات حج حلق رأس است، یعنی تراشیدن سر مبارک حاجی در روز عید سعید قربان. چطور؟ تیغ را بر می دارن و از اصل و اساس تمام مو را از بیخ به اصطلاح در می آرن. همین این عمل را حلق می گوین در عربی. امام علی علیه السلام می فرماید اختلاف در درون یک اجتماع و در درون یک مؤسسه یا یک سازمان یا یک گروه اصلا ریشه دین را از اساس از بین میبرد و آن را حلق میکند، یعنی از ریشه میزند و میتراشد و نابود میسازد. بنابراین باید به این حیله شیطان همیشه ما توجه داشته باشیم که شیطان نمیتواند ببیند که حتی دو نفر آدمیزاد با هم متحد باشند و بدون دردسر و مشکل با هم کنار هم قرار بگیرند و تعاون و همیاری داشته باشن. بارها شنیده اید وقتی که دو نفر آدم اومدن روی زمین، دو تا پسرای حضرت آدم، برادر یکدیگر بودن، از جان به یکدیگر نزدیکتر بودن، دوست و آشنای دیگری هم نداشتن، اصلا کره زمین بود و همین دو تا جوان و این دو فرزند حضرت آدم، هابیل و قابیل. شیطان نتونست ببینه این دو تا برادر در کنار هم قرار بگیرن، شروع کرد وسوسه کردن، رفت در نزد هابیل در ابتدا و وسوسه کرد علیه برادرش قابیل و خواست او را به جان او بیندازد. هابیل چون فرد ما با ایمان و قدرتمندی از نظر اراده بود، توطئه او را خونسا کرد و لذا رفت در پیش قابیل و علیه هابیل برادر او سخن گفت و وسوسه کرد و او را قانع کرد که برادر خود را باید از پا در بیاوری تا خودت بر کل زمین حاکم باشی، چون اون وقت در زمین همین دو جوان فقط بودند و اون پسرای حضرت آدم و حضرت حوا که در آینده زمین باید در اختیار یکی از اینها باشی. نه قشونی، نه لشکری، نه کشوری، نه سازمانی، نه دولتی، نه ارتشی، هیچی هم نیست، ولی شیطان ساکت نمیشینه. همین که ببینه دو نفر در کنار هم قرار گرفتن، حسودی میکنه و شروع میکنه وسوسه کردن. حالا چه رسد به این که 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر انسان در کنار هم قرار بگیرن؟ ببینید چه به روز شیطان میاد و چقدر عصبانی و ناراحت میشه و قطعا دست به کار خواهد شد برای ایجاد فتنه، برای ایجاد آشوب، برای ایجاد اختلاف. به همین دلیل است که امام علی علیه السلام توصیه میکند و میفرماید اجتنبو یا ایاکم والفرقه فانها حالقه للدین، از تفرقه بپرهیزید و حیله های شیطان را به خودش بازگردانید، زیرا اختلاف ریشه دین را از اساس قطع خواهد کرد. این مرحله اول وحدته، یعنی ما باید پرکتیکال باشیم، از خودمون شروع کنیم بعد توسعه بدیم. مرحله بعد یا مرتبه دوم وحدت از دیدگاه اسلام، وحدت میان پیروان جامعه تشیع و پیروان اهل بیت علیهم السلام هست. از قومیت‌های مختلف، از طیف‌های مختلف، از طایفه‌های مختلف، با زبان‌های مختلف، این قومیت‌ها باعث تفرقه بین شیعیان نباید باشد. امام حسین علیه السلام در یکی از سخنان خودش هشدار می‌دهد به جامعه شیعیان و می‌فرماید ای شیعیان، یک روز رهبری جهان اسلام در اختیار شما بود، اون روزی که علی ابن ابی طالب فرمانروای کشورهای مسلمان بود و به حکومت رسیده بود. بعد از اون حضرت امام حسن برای یک مدت کوتاهی باز رهبر بود، یعنی رهبری جهان اسلام در اختیار شیعیان قرار داشت، علی و آل علی. اما حضرت می‌فرماید فانتم المسلوبون تلک المنزله، این منزلت و مقام از شما سلب شد، از شما گرفتن. بعد فلسفه و چرایی این حذف و این گرفتن حق را و گرفتن مقام منزلت را بیان می‌کنه. می‌فرماید و ما سلبتم ذالک الا بتفرقکم عن الحق و اختلافکم فی السنت بعد البینه الواضحه، یعنی این حق را از شما نگرفتن و سلب نشد مگر به خاطر یک دلیل، و اون دلیل اختلاف شما بود، تفرقه بین شما بود که نسبت به حقتان و در حول محور حق یعنی تشیع شما با هم به جنگ و دعوا پرداختید، در حالی که دشمنان شما، مخالفان شما، محاربان شما بر گرد محور باطلشان کاملا متحد و منسجم بودن. و لذا خداوند نمیاد همونطور که در قرآن میفرماید مفت و مجان یک نعمتی را به کسی بدهد، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ولایت، حکومت، سلطنت، قدرت، شوکت، عظمت در گرو وحدت است. هر قومی که از این نعمت وحدت برخورداره، از نعمت شوکت و عظمت هم برخورداره و از قدرت برخورداره، خواه اون قوم بر حق باشه، خواه اون قوم بر باطل باشه. این سنت الهی است. پس مرحله دوم وحدت، وحدت خود جامعه تشیع و پیروان اهل بیت علیهم السلام. مرحله سوم وحدت که هی ما میایم بالاتر و بازتر میکنیم قضیه را و توسعه میدیم، وحدت بین امت اسلامی اعم از شیعه و سنی است. معناش چیه؟ معناش این نیست که شیعیان دست از عقاید حق خودشون وردارن و برن شیعه سنی بشن، یا سنی ها را بگیم حتما واجبه بیاید شیعه بشن. معناش این نیست که حتی کسی تبلیغ تشیع نکند، و معنایش این نیست که استدلال و بحث و مناظره هم بین دانشمندان طرفین نباشه. نه، همه اینها میتونه سر جاش باشه. معنای وحدت جامعه مسلمانان اعم از شیعه و سنی اینه که دعوا و جنگ و درگیری بین شما نباشه. یعنی شیعه سنی را نکشد، سنی هم شیعه را نکشد. طالبان که میگفتن یه روز در افغانستان هر کس یک شیعه را بکشد واجب می شود بر او جنت و بهشت، اشتباه کردن، غلط کردن، به راه خطا رفتن. بنابراین وحدت امت اسلامی یعنی هر کس طبق عقیده خودش، نظر خودش، برنامه فرهنگی و دینی خودش عمل کنه، ولی درگیری و اختلاف و نزاع و کشتار بین جامعه مسلمانان نباشه. مثل اون قضایایی که در پاکستان این مسجد شیعه را منفجر میکند، حالا ممکنه یک کسی هم بره مسجد اونا را منفجر کنه، یا در عراق که به حرم ائمه اطهار حمله میکنن و منفجر میکنن، افرادی هم مثلا به حرم یا به گنبد و بارگاه زبیر در بصره حمله میکنن و اون را با خاک یکسان میکنن. این درگیری ها و اختلاف ها فقط به ضرر کل مسلمانان است، اما از شیعه و سنی. این معنای وحدت است که درگیری نباشد، ولی هر کسی طبق عقیده خودش به اعتقادات خودش عمل کند. اگر حق بود به بهشت می رود، اگر باطل بود و مقصر بود و می دانست باطل، مستقیما به جهنم می ره. اون دیگه در دست خداونده. بنابراین امام صادق علیه السلام می فرماید المسلم من سلم الناس من یده و لسان. این حدیث خیلی جالبیه برای وعده. مسلمان یعنی خواه شیعه باشه یا سنی، اون کسی است که دیگران از مسلمانان از دست و زبان او راحت باشه. پس بنابراین اگر کسی مسلمان دیگری را بیازارد، بیاید و جامعه شیعیان را قتل عام کند، یا قتل شیعه را واجب بداند، یا جایز بداند، یا موجب بهش رفتن بداند، این مسلمان واقعی نیست. برای این که مسلمان نباید آزارش به مسلمان دیگری برسد. اما مرحله چهارم وحدت که دیگه سطحش خیلی بازتر و گسترده تر میشه، وحدت پیروان ادیان الهی است. ادیان الهی یعنی مذهبها و دینهایی که واقعا ریشه خدایی دارن، پیغمبری در رأس آن دین قرار دارد، مثل مسیحیت، مثل یهودیت، مثل زردشتیت، مثل اسلام و ادیان دیگر مثل صابئین که در بعضی از مناطق عراق زندگی میکنن. ادیان ابراهیمی به خصوص، ادیان الهی هم را خدا میخواد در کنار هم باشن، با هم نزاع و جنگ و دعوا نداشته باشن. دلیل این امر این آیه شریفه قرآن است که مردم را یعنی کفار را، غیر مسلمانان را و اهل کتاب را به سوی وحدت و به سوی کلمه واحده فرا می‌خواند. می‌فرماید قل یا اهل الکتاب، ای پیامبر، خدا به پیغمبر اسلام خطاب می‌کند، ای پیغمبر، قل یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب، تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. ای اهل کتاب، یعنی ای یهود، ای نصارا، بعضی از دانشمندان زردشتیان را جزو اهل کتاب میدونن، یعنی ای زردشتیا، همه پیروان ادیان ابراهیمی، بیایید و حول یک کلمه واحده همه قرار بگیریم، یعنی متحد بشویم. تعالو یعنی بیایید، الی کلمه سواء بیننا و بینکم، به سوی یک حرف، یک کلمه، یک اصلی که مساوی است بین همه ما، دور اون محور قرار بگیریم. اون اصل چیست؟ اون اصل توحید است، خداپرستی است. ان لا نعبد الا الله، این که خدای غیر از الله را نپرستیم، ولا نشرک به شیئا، و هیچ شریکی هم برای خدا قائل نشوید. این رسالت همه ادیانه. بیاید دور این محور قرار بگیریم و با هم متحد باشیم. یعنی حتی مسیحی و یهودی و مسلمان هم میتونن بر علیه دشمن مشترکشان، اون کسی که اصلا میگه خدا نیست، اون کسی که اصلا با خدا مخالفه، متحد بشن. صلوات مرحمت فرمایید. این رسالت اسلام است و خلاصه کلام این شد که ما 4 مرحله وحدت رو با طی کنیم. از خودمون اول شروع کنیم، تمرین کنیم وحدت بین جامعه خودمان را، همین جامعه کوچکی که گرد هم آمده ایم، حفظ کنیم. دست تفرقه افکنان را کوتاه کنیم. این مرحله اول. مرحله دوم، اتحاد بین جامعه شیعیان را گسترش بدیم. افغانی، ایرانی شیعه، لبنانی شیعه، عراقی پیرو اهل بیت، پاکستانی، هندی، همه کسانی که دور پرچم اهل بیت علیه السلام قرار دارن، همه با هم برادر و برابرن، همه با هم دوست و همه با هم همکاری داشته باشن. این مرحله دوم. مرحله سوم، جهان تشیع که بنابر سخن بعضی از دانشمندان خبره بیش از 400 میلیون انسان مسلمان را زیر پرچم خود گرفته، با جهان تسنن که خب از نظر تعداد اکثریت هستند، با هم متحد باشند. متحد بودن معنا کردیم، نه این که شیعه دست از عقاید خودش برداره یا دفاع از خودش نکنه، نه خیر، اما شیعه و سنی در کنار هم در اون جایی که با هم هستند برادرانه زندگی کنن، درگیری بین آنها نباشه. و در مرحله چهارم باید وحدت میان همه ادیان ابراهیمی رو به گسترش باشه. این پیغام رسای امام محمد باقر علیه السلام که ما امروز پیرامون سال روز ولادت آن حضرت میخواییم گفتگو کنیم. امام محمد باقر علیه السلام در زمانی میزیستن که در آن زمان نهله ها، یعنی مذاهب، آیین‌های مندرآوردی مخالف اسلام الا ماشاءالله رو به گسترش بود. یک مذهبی بود به نام مرجعه، مذهبی بود به نام غلات، یعنی اهل غلو، کسانی که درباره پیشوایان دینی خیلی غلو می‌کردند. افرادی بودند برعکس، حق ائمه را هم زیر پا می‌گذاشتند. در چنین زمانی امام محمد باقر علیه السلام پرچم وحدت بین مسلمانان را برافراخت. با اهل سنت در مسجد پیغمبر وارد مناظره میشد، ولی مناظره دوستانه، و اثبات میکرد حق اهل بیت را. حتی با طوایف غیر متدین و مخالف دین خدا هم که اون زمان زندیقه ها و ملحد نامیده میشدند، وارد بحث و مناظره میشد و مناظره های آن حضرت با عبدالله ابن نافع، عبدالله ابن معمر لیسی و امثال اینها معروف و مشهور و در تاریخ ذکر شده، خیلی هم مفصله. یعنی تحمل میکرد حضرت بحث و گفتگوی با مخالف را. برای چی؟ برای اینکه حق را اثبات کند. تشیع دارای چنان منطق قوی است که اگر با هر دینی، هر مذهبی، هر آیینی دانشمندان ما وارد بحث بشوند، چیزی کم نخواهند آورد و شکست نخواهند خورد و پیروزی اعتقادی و علمی از آن آنها خواهد بود. بنابراین چه ترسی داشته باشیم از دیالوگ و گفتگو و محاوره و مناظره و بحث با دیگران. این امر در مجموع به نفع امت اسلامی است. در فرهنگ ما هم این مسئله گفتگوی دوستانه که باعث حل اختلافات میشه و از جنگ و نزاع پیشگیری میکنه، خیلی مورد تشویق قرار گرفت. حالا برای اینکه زیاد خسته نشید، من یک غزل زیبایی از حافظ در این زمینه برای شما میخونم که به این نکته اشاره میکنه. میگه آقا کل دنیا و نعمتهای دنیا نمیارزه که شما 2 روز با هم دعوا کنید، اعصابتون رو خرد کنید، با هم اختلاف کنید، با هم کنار هم قرار بگیرید، دوستانه زندگی کنید. میگه دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما که از این کمتر نمی ارزد. به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرند، زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. اون تقوایی که توش ریا باشه اون از یک ساغر هم قیمتش کمتره. بعد میگه شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. پادشاه هم بخواید بشید و اهل دعوا و نزاع و جنگ باشید، اون تاج سلطانی که کلاه خیلی با شکوه زیبایی است نمی ارزد. آدم رو سر بذاره اونم رو سری که یه روزی ممکنه از گردن بریده بشه. کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. چه آسان می نمود اول غم دریا به بوی سود. غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد. تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی، که شادی جهانگیری غم لشکر نمی ارزد. چه حافظ در قناعت کوش و و از دنیای دون بگذر، که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی ارزد. غزل خیلی زیبایی است از حافظ و نشان میده که در فرهنگ ما کنارگیری از دعوا، اختلاف، نزاع و رفتن سراغ گفتگو و دیالوگ و بحث سازنده برای اثبات حق و پیشبرد حق از راه بیان و از راه کلام اینقدر توصیه شده است. و اما برگردیم به امام محمد باقر علیه السلام. من خلاصه میکنم عرایزم را چون وقتم رو به پایانه. امام محمد باقر علیه السلام سه خدمت به جهان بشریت و جهان اسلام کردند، به خصوص اونم اعم از جهان شیعه و سنی که نه تنها شیعیان بلکه اهل سنت هم وامدار اون حضرتند. به همین دلیل است که دانشمندان اهل سنت اتفاق نظر دارند که امام محمد باقر در ارائه خدمت به جهان اسلام کم نظیر و کم مانند است. حالا اون سه خدمت چیه؟ خیلی خلاصه. خدمت اول اون حضرت همین بالا بردن پرچم گفتگو بود و بالا بردن پرچم وحدت و بحث و پیشبرد اهداف اسلام از طریق گفتگوی دوستانه. همونطور که عرض کردم تشیع یک ثروت غنی و یک غنای ذاتی دارد که در بحث کم نمی آورد. پس چه بهتر که ما از طریق بحث بریم جلو نه از طریق درگیری. و اتفاقا دشمنان تشیع همیشه از طریق درگیری میان جلو چون منطق برای گفتگو ندارد. بنابراین این خدمت اول اون حضرت بود که توضیح دادن. خدمت دوم امام محمد باقر علیه السلام این بود که شاگردانی را پرورش داد و پس از آن حضرت امام صادق 4000 از این شاگردان را پرورش داد که هر یک از آنها ستاره درخشانی در آسمان علمند، مثل زرارت ابن عیان، مثل محمد ابن مسلم و مانند مفضل ابن عمر و هشام ابن حکم و امثال اینها، که هر یک در رشته خود در تاریخ اسلام و تاریخ علم کم نظیر محسوب می شود. این خدمت دوم امام باقر بود. و اما خدمت سوم امام محمد باقر علیه السلام به جهان اسلام این بود که باب علوم و دانش‌های مدرن و جدید و نو را به حوزه‌های علمیه اسلام باز کرد. تا زمان امام محمد باقر آن چه در حوزه‌های علمیه اسلام و دانشگاه‌های مسلمان‌ها تدریس می‌شد فقه بود و اصول هم همون زمان هنوز شکل نگرفته بود، تفسیر قرآن بود و علم عقاید و تاریخ و امثال اینها، اما از فلسفه خبری نبود، از ریاضیات خبری نبود در حد وسیع، از علم هیئت و نجوم خبری نبود، از علم فیزیک و شیمی که اون وقت طبیعیات نامیده میشد خبری نبود. امام محمد باقر نخستین کسی بود که در تاریخ اسلام راه این دانش‌ها را از یونان و مصر به اسلام باز کرد. تاریخ فلسفه را اگر ملاحظه بفرمایید، فلسفه در یونان در سال حدود 540 بعد از میلاد مسیح دچار یک انحطاط شد، برای اینکه رهبر مسیحیان و قیصر یا به اصطلاح فرمانروای مسیحیان که در اون زمان میزیست و در روم شرقی روم بیزانس بود با فلسفه در افتاد و آکادمی افلاطون را که 900 سال بیش از 900 سال پابرجا بود تعطیل کرد. بعد از 900 سال پابرجایی آکادمی را تعطیل کرد، فلسفه را ممنوع کرد، گفت مخالف با بحث دین هست. بنابراین فیلسوفا فرار کردند، فیلسوفا یونانی رفتن به اسکندریه، همون جایی که الان در مصر است، و در اونجا فلسفه را رواج دادن. امام محمد باقر علیه السلام اصحابی داشت که اینها تاجر بودند، سفر می‌رفتن به مصر، لذا فلسفه یونان را از مصر و اسکندریه گرفتن و آوردن به مدینه منوره. از جمله کتابایی که آوردن کتاب مجستی بود که در علم هیئت و نجوم و ریاضیاته، و از جمله کتاب‌ها کتاب‌های ارسطو و افلاطون بود و کسی دیگه سر در نمی‌آورد الا امام محمد باقر. این کتاب‌ها را شخصا آن حضرت تدریس می‌کردن در مسجد مدینه، ولذا علم طبیعیات آن زمان که جزء فلسفه بود در اون زمان و علم خود الهیات و فلسفه که متافیزیک نامیده می‌شد و علم هیئت و نجوم را نخستین کسی که در اسلام رواج داد و شروع کرد به تعلیم و آموزش امام محمد باقر علیه السلام. این سه حق را امام باقر علیه السلام نه فقط بر شیعیان بلکه بر عموم مسلمانان و جهان علم و دانش دارند. امیدواریم همه ما از پیروان راستین اون امام بزرگوار مقرر بگردیم. در پایان یک حدیث هم، یکی دو تا حدیث هم به عنوان تبرک و تیمن میخونیم از امام محمد باقر. حدیث اول این است که حضرت میفرماید کل عین باکیت یوم القیامه غیر ثلاث، هر چشمی در روز قیامت گریان است الا سه چشم. یعنی هر چشمی میخواد آدمای خوب باشن، میخوان بد. آدمای بد که معلومه چرا گریانن، از کردار بد خودشون. اما آدمای خوب از حسرت میگن بابا اگر ما میدونستیم که اینقدر ثواب برای یه کار خیر میدن، چرا ما بیشتر ما نادون انجام ندادیم؟ اگر میدونستیم برای یک نماز مثلا این همه قصر و کاخ و ثروت در اختیار ما قرار میدن، چرا شبا بیکار بودیم دو رکعت نماز شب نخوندیم؟ خوبم از حسرت و غبطه گذشته اونها گریان. حضرت میفرماید هر چشمی در روز قیامت گریان است الا سه چشم. اول عین سهرت فی سبیل الله، یعنی چشمی که در راه خدا بیدار مونده است. مثلا کاری میخواسته انجام بده برای یک انسان مستحقی و به خاطر اینکه کارش رو درست انجام بده بیداری کشیده، کم خوابیده است، بی خوابی تحمل کرده است، یا برای ساختن مسجد طرحی برنامه‌ای بوده، جلسه‌ای بوده، تا نیمه شبها مجبور شده بنشینه و بیخوابی تحمل کنه، یا برای هر کار خیر دیگری که در راه خدا بوده اگر چشمی بیخوابی بکشد تا نیمه شبها یا تا صبح، این چشم در روز قیامت گریان نخواهد. این اول. دوم فرمود و عین فاضت من خشیت الله، یعنی چشمی که اشک بریزد از خوف خدا، از ترس گناه. و سوم عین غضت عن محارم الله، چشمی که از حرام بپوشاند خود را، یعنی کسی که چشم خود را از حرام بپوشاند. از حرام یعنی از مال حرام، منظره حرام، ثروت حرام، مقام حرام. انسانی اگر بتواند از حرام چشم خود را بپوشاند، این چشم در روز قیامت گریان نخواهد بود. این حدیث اول از امام محمد باقر علیه السلام. حدیث دوم هم که برای به خصوص جوانها و نوجوانهای امروز خیلی ضروری است، بلکه برای عموم مردم در کانادا، چون کانادا یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار استرس و افسردگی را میگن داره، اونم در به خصوص بین کارمندان و دولتی هاش. این آماری بود که چند سال قبل خود دولت کانادا ارائه داد. یه حدیث زیبایی است که هشدار میده امام محمد باقر، میفرماید ایاک و الکسل و الضجر، بپرهیز از دلمردگی و افسردگی. فإنهما مفتاح كل شر. دل مردگی و افسردگی موجب هر بدی و هر پلیدی خواهند شد. اصلا کلید بدی ها حالت افسردگی انسان است. فإنهما مفتاح كل شر. من کسل لم يعد حقا، اون کسی که اهل کسالت باشد. کسالت اینجا معنی مریضی نیست که بر فارسی به کار میریم، یعنی کسی که به اصطلاح تنبل باشد، اهل تنبلی باشد، اهل نشاط نباشد، نقطه مقابل نشاط دائم را داشته باشد، یعنی بید بدون نشاط باشه، تنبل باشه، این چنین کسی لم یعد حقا، هیچ حقی را نمیتونه ادا کنه. و من ضجر لم یصبر علی حق، اون کسی که هم اهل افسردگی باشد، اهل استرس باشد، این هم بر حق صبور نخواهد بود، یعنی در راه یه جا میبره به خاطر اینکه تحمل نداره، حوصله نداره و به خودش اجازه نمیده کار را تا آخر ببره با حوصله، وسط کار قطع میکنه و هیچ راهی را با موفقیت نمیتونه تا پایان ببره. بنابراین امام علیه السلام از کسل و زجر، یعنی از دلمردگی، بیحالی و افسردگی و استرس، همه پیروانش را با این حدیث مورد انذار قرار میدهد. امیدواریم خدای بزرگ از همه شما عزیزان که تا این وقت شب در این محفل که به یاد امام محمد باقر علیه السلام تشکیل شده است گرد آمده اید، ثواب کامل و اجر جزیل در دنیا و آخرت عطا بفرماید. از اونجا که وقت کافی نیست برای ادای حق امام موسی بن جعفر، انشاءالله بحث از ولادت امام موسی کاظم و سیره آن حضرت را باید در یک جلسه دیگر به صورت مفصلتر خدمت شما به عرض برسانم. به نبی و آله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.